بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این چند سطر رو بخونم تا آیات شریفه بعدی. دیروز تا اینجا خوندیم ربکم اعلمو بکم، میفرمون ربکم اعلمو، اعلم یعنی اکثر و معلومن. خیلی وقتا علما کتاب که منسه بعد یه مطلب منسه بعد میگه بالله اعلم، بعضی هم منسه نه بالله العالم، نه یعنی که ما علم داریم خدا عالم تره، اصلا ما جاهلیم خدا عالمه. خدا اعلمه یعنی اکثر و معلومن، اطلاعاتش بیشتره. بعضی هم گفتن که نه اثبت و علمن، علم خدا استوارتره، محکمتره. فانه سبحانه اعلم بان الجسم حادث من الانسان العالم بذلك. من و شما بلدیم که العالم حادث، خدا هم میدونه العالم حادث، اما خدا بهتر از ما میداند که عالم حادثه. خداوند سبحان اعلم است به این که جسم حادثه است، اعلم است از انسانی که میداند جسم حادثه. یعنی آدم میدونه جسم حادثه، خدا هم میدونه جسم حادثه، ولی علم خدا قویتر، شدیدتر، بهتر. خدا اعلم و به ما فی نفوس کن، به اونی که تو دلتونه خدا آگاه تره. ای به ما تزمرون، به اون چی که تو ضمیرتون تو دلتون دارید، من البر و العقوق. خدا بهتر میدونه که شما تو دلتون اینه که به پدر مادر نیکی کنید یا عاقه، نعوذ بالله والده. فمن ندرت منه نادرتون، ندرت منه نادرتون، اینجوری من هر کسی که لغزشی از او سر بزند، ندرت منه نادرتون، هر کسی یه لغزشی ازش سر زد، و هو لا یزمر عقوقا، نیتش هم این نبود که پدر مادر رو اذیت کنه دا، نیتش نبود، ولی خب پدرش اذیت کرد. غفر الله له ذلك، خدا میبخشه. وقیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینه که خدا اعلم است به جمیع ما فی ضمایرکم، خدا عالم تر است به این که چی تو دل شماست، از خود شما بهتر میدونه. و هاذا اوجه، این معنا بهتره. اعلمو نگید اثبت، اعلمو نگید اکثر، بگید دقیق تر، یعنی عالم تر، یعنی بهتر میداند، نه اینکه بیشتر میداند. عمیق‌تر، بله درست، بله خیلی خوب. و خب ان تکونوا صالحین، اگه شما صالح باشید، یعنی طائعین لله، اگه اطاعت خدا بکنید، فانه کان للابابین غفورا، خدا بخشنده است برای اوابین. اوابین یعنی چی؟ الابواب یعنی التواب المتعبد الراجع عن ذنبه. اوابه یعنی رجع، کسی که از گناهش برمیگرده. خدا اونایی که از گناه برمیگردند و میبخشه. ابواب یعنی تواب، توبه کننده ای که المتعبد تعبد داره، الراجع عن ذنبه، معنی اصلی اون ابواب این راجعه، راجع برگند. ان مجاهد بر روی زادکن نبی عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه همینجور معنا کردن. و قیل ان الابوابین المتیعون المحسنون، بعضی هم بودن ابواب یعنی اونی که اطاعت میکنه دو احسان میکنه، ان قتاده. و قیل انهم الذين يذنبون ثم يتوبون، اواب یعنی کسی که گناه میکند و برمیگردد، ان سید ابن مسیب. و قیل هم الراجعون الى الله فيما ينوبهم، اواب یعنی چی؟ یعنی کسی که برمیگردد به خدا. فیما ینوبهم، فیما ینوبهم یعنی در اون مشکلاتی که بهشون وارد میشه، فیما ینوبهم در سختی هایی که برشون وارد میشود. ان ابن عباس و قیل هم المسبحون. اواب یعنی کسی که سبحان الله میگه، اواب یعنی کسی که سبحان الله میگوید. ان ابن عباس فی روایت اخرى یعنی یه روایت دیگه از ابن عباس. و یعزده قوله یا جبال و عبیبی مع، معیدشم این آیه، یا جبال عبیبی مع، ای کوها تسبیح بگویید با سلیمان. یا جبالو عذبی، عذبی یعنی سبیهی، تسبیح کنید با او. و قیل انهم الذین یصلون بین المغرب و العشاء. بعضی هم بودن عوابین، یعنی چی؟ یعنی اونایی که مثلا نماز قفله میخونند، اونایی که نماز میخونند بین مغرب و عشاء. روی از ذالکه مرفوعن، این با سند متصل روایت شده است، روایت درست. و روایت کرده هشام ابن سالم از امام صادق سلام الله علیه قال صلاة اربع رکعات یقرأ فی کل رکعت، یقرأ فی کل رکعت خمسین مرتا قل هو الله احد هی صلاة الابوابین. نماز امیر المؤمنین علیه السلام همینه دیگه، چهار رکعته، هر رکعتی 50 تو قل هو الله احد. نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها هم تقریبا همین جوره دیگه، چهار رکعت، هر رکعتی 50 قل هو الله. اوابین یعنی اونه که این نماز رو میخونه، مثل امیر المؤمنین، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. خلاص این نماز دیویست و قل هو الله احد یا این نماز، این رو بخونید. من یه وقتی که بهم گفت که کی از همیشه بیشتر خیت شدی، گفتم که بزرگتر خیتی من، حالا خیلی جا خیت شدم ولی حالا این از همش بیشتر. یه موقع جلو یه کعبه تو مسجد الحرام یه طلبه بود با زنش، با همسر خودش، اینا اومدن به من گفتن که یه نصیحت به ما بکن. من بهشون گفتم که آیه، حالا اسمشم بیم طور نکنه، آیه اجدری، حالا اینجا جلوی کعبه یه نماز جعفر طیار بخونید یا لااقل در عمر تو یه بار بخونید. این آیه اجدری گفت که فلانی، من هر شب هم خودم هم زنم نماز جعفر طیار میخونیم. من بهش گفتم که لااقل در عمر یه بار بخون. گفت که من هر شب هم خودم میخونم هم زنه. اینا خیلی ارزش داره دا، خیلی ها. این آقای است عبدالعلی سبزواری شاگرد امام بود، شاگرد امام بود، هر شب نماز جعفر طیار میخونده. و اینه که وقت بینید شاگرد امام بود، امام خمینی خودش بسیار بسیار مقدس بود. یه بار امام خمینی میره خونه این شاگرد خودش، میگه که آقا من سینم درد میکنه، دعا کن خوب بشم. آقای اسد عبدالعلی سبزواری چای جلوش بوده، یه مقدارشو میخوره، بقیهشو میده به امام خمینی، میگه آقا اینو بخور. امام خمینی میخوره و بعد میره دو سه روز بعد میاد خونه اسد عبدالعلی، میگه اومدم تشکر بکنم، اونو به من دادی، خوردم سینم خوب شد. خورسبینی اسد عبدالعلی کسی که میگن که هر شب، حتی میگن موقعی که تو بیمارستان بود نماز جعفر طیار رو نشست خوند، بعد که از بیمارستان مرخص شد قضاشو به جا آورد. معمولا فقها تو کتابای فقهی نماز جعفر طیار رو ذکر میکنن و احکام فقهیشو میگن، با اینکه نماز جعفر طیار مستحبه. خلاص این نماز، نماز امیرالمومنینه. بعضی این طلبان واقعا آدمی خیلی مقدسن، مثل همی آقا که گفتم خورسه اینجور نماز ها رو زیاد بخونیم، اینجور زیارت ها، اینجور دعاها، اینا واقعا ارزش های دینه و این طلبام خیلی بسیار بسیار انسان های شریفی هندن، نوعا طلبا مقید ترند از بقیه مردم و از اینجور دعاها نماز ها زیاد میخونند. به هر حال گاهی وقتا مثلا تصمیم بگیرید بگید که حالا یه شب 1000 رکعت امیرالمومنین نماز خونده، منم یه شب بخونم، حالا او هر شب میخون، حالا شما یه بارشو بخونید. نمه علامه امینی مثلا شنیده دیگه، شیخ انصاری رضوان الله علیه شب تا صبح نماز میخون، اصلا کاری که نمیکرد مطالعه بود. حالا ما مطالعه باید بکنیم، ولی به هر حال اصل همون عبادته ها، اصل همون عبادت، همون نماز، همین ذکر، دعا، به هر حال این ارزش های دینه، هرچه بیشتر اینا رو انجام بدیم. یه آقای یه زمانی فرمانده نیرو دریایی ارتش بود، فرمانده کل نیرو دریایی. این بنده خدا به من گفت که من اتاق کارم گاهی توی ناوه، توی ناو تو دریا، اتاق کارم بنزه یه کیوسک تلفنه، اینقدر کوچکه اتاقش، اتاق کارش. بعد گفتم خب شما اونجوری که هستی خب یه دعا بخون، زک بخون، مثل یه زندان دیگه اتاق فرماندهش. گفت خود چه دعایی بخونم؟ گفتم یه دعا رو بخون. گفت اینه که خوندم، یعنی گفتم اینه 40 روز بخون. گفت اینه 40 روز خوندم. گفتم خب این دعا رو 40 روز بخون. گفت اینم خوندم. گفتم خب این، آره ولی اون اولی بیشتر بودا، 40 تا 40 هست، یه چله این، یه چله اون، یه چله 3-4 تاش اولی رو گفتم گوهین رو خوندم، دومی رو گفتم گوهین رو خوندم، 3-4 تاش رو گفتم گوهینم خوندم. و جالب این بود که این آقا فرمانده نیرو دریایی ارتش بعد میگفت که من فوق لیسانس توی آمریکا خوندم، دکترامم تو شوروی روسیه اونجا درس خوندم. یعنی 40 تا 40 رو انجام داده بود. یعنی من که خیلی در برابر اینجور آدم احساس حقارت میکنن، واقعا این خیلی انسان های بزرگی. حالا چله مثلا اولیش اینا، همین علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو کتاب سنن النبی داره، اولین چله، یک چله شهید مطهری هم اینو انجام میداده، هر شب قبل از خوابیدن 6 تا سوره مسبحات، سوره حدید، حشر، تقابون، صف، جمعه، اعلا، این 6 تا سوره رو پیغمبر قبل از خوابیدن میخوند. حضرت خدیجه هم دربارش هست، شبایی که پیغمبر مثلا تشریف میبرد به کوه و قاره هرا خونه نمی اومد، خدیجه اول شب در خونه رو میبست، منشست این سوره ها رو میخوند. نه قبل از بعد از نزول، برید تو اون 10-13 سال مکه. بله حالا بعد تشریف برید میگم اسمش، ولی اینجوری حالا اینجوری نگم. نه گفتیم اون موقع بیشتر آدم مورد ابتلایشه. بله میشه، بله اون موقع بیشتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اسرافم نکنه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها. بعضی وقتا یک فقیر میاد سراغ آدم، آدم هم هیچی نداره که بهش بدهد، آدم روشو بر میگردونه که خجالت نکشه در برابر این که من الان چیز ندارم بهش بدم. گاهی بر میگردانید چهره خودت را از اینها، ابتغاء رحمت من ربی که ترجوها، امید داری که خدا یه لطفی بکنه به من یه چیز بده که به اینم بدن. فقل لهم قولا میسورا، به این فقرا اگه چیزی هم ندادید ولی زبان خوش، حالا عذرخواهی بکن ازش، آقا ببخشید، معذرت میخوام، فعلا چیزی ندارم، یه وقت دیگه بیا بهت کمک میکنم، قول میسور بهش بگوید. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، اینه که دستشون بسست به گردنشون مثل قل زنجیرند، این نمیتونه دیگه به کسی زی. میگه دستت اینجوری نباشه که هیچی ندی، دستت بسته به گردن نباشد. ولا تبسط ها کل البس، خیلی هم باز نباشه. فتقعد ملوما محصورا، که بعدی هرچی داری بدی به دیگران دیگه خود دست خالی بمونی. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. تو نماز قفیله فظن ان لن نقدر علیه، یعنی چی؟ گمان کرد سخت نمیگیریم، لن نقدر سخت نمیگیریم، پروردگار تو بست میده رزق را به هر که خواست، و یقدر، یقدر یعنی سخت میگیره، کم میکنه برای هر کی خواست. انه کان به عباده خبیرا بصیرا، 5 تا آیه بود، 5 آیات. خب ببین، اون عاق والدین، اگر کی وقت والدین فرزندشون رو عاق میکنند و در حالی که جای آق کردن نبوده، اونجا خب برای بچه عتابی نیست، برای بچه ملامتی نیست. اما اگر که نه، یه وقت بچه کوتاهی کرده در حق پدر و مادر، پدر و مادر آقش کردن، اینه که این بچه عاقبت به خیر نمی شود. اونجا آق والدین عاقبت به خیر نمی شه، ولی اونجایی که کوتاهی کرده بچه. اللغتو چی؟ آره اون نداره، نداره تو. بله بله، اللغتو تبذیر ولا تو بذر، یعنی چی؟ بینه تبذیر این گندمو، وقت گندم جمعه شما میپاشید پخش میشه، میگه مالتونه اینجوری نکنید. تبذیر یعنی تفریق، پخش کردن، بل اسراف، به این که اسراف بکنید. و اصلهو ان یفرق کما یفرق البذر، اصلش همینه که بذر رو پخش میکنند. الا انه یختص به ما یکون علی سبیل الافساد، پخش کردنی را میگویند که پخش کردن حروم کردن باشه، ضایع کردن باشه. ولی اگر ما کان علی وجه الاصلاح، اما اگر نه، برای اصلاح پخش بکنه، این لا یسمی تبذیرن، به این کس را این تبذیر نیست، هر چی زیادم باشه. قال نابغه، نابغه میگه کسی حال فرسون بیاد مال خودشو بین فقرا تقسیم که همش هم داد، همین دیگه، اینم داره همینو میگه دیگه، تبذیر نه که کسی بیاد مال خودش رو همش ها یه جا بدهد به یه فاسق فاجر، این تبذیره. نه، حتی به یکی هم بده تبذیره. ترائب و یستزی الهلیو فیها که جمر نار یدرو یا بزره به زلامی. حالا اگه یدرو بخونیم خیلی شاهد بحث نیست، چون بحثمون درباره کلمه بزره. میگه ترائبو، سینه هایی که، کوائب اترابا ها، سینه هایی که یستزی و نور میدهد، زیبر آلات، همون گلوبند، در این سینه، گلوبند تو این سینه، شرائب و یستزی و نور میدهد. الهلی زیبر آلات توی اون سینه ها که جمر نار مثل نورفشانی آتش که بزره، بزره یعنی بزر، یعنی پخش شده تو سایه ها. نور وقتی پخش میشه تو سایه، همین نورفشانی ها چجوریه؟ میگه این طلایی که تو سینشه اینطوریه، شاهد دیگه، روشنه دیگه. حالا یدر رو یا بزره، بزره یعنی پخش شد. خب و اما تورزنه، تورزنه یعنی چی؟ میگه الاعراض و صرف الوجه عن شیء، آدم صورتشو برگردونه، صورتشو برگردونه. وقت یکونو عن قلا، گاهی آدم صورتشو که برمیگردونه رو ناراحتیه، روی بغض و کینه و... یعنی از یه چیز ناراحتی سرشو برمیگردونه، این یه جور برگردن. گاهی هم وقت یکون و لل اشتغال به ما هو اولا، گاهی هم سرشو بر میکردنه ولی میخواد یه چیز بهتری یا ببینه، یعنی از قلا و بغض نیست. وقت یکون و لل ازلال، گاهی وقت هم آدم سرشو که بر میکردنه دا میخواد اینه تحقیرش کنه، سرشو بر میکردنه. مثلا اون آیه که میفرماد اعرض عن الجاهلین، اینجا یعنی سرتو برگردون و این جاهلین رو تحقیر، برای تحقیر. اما تو این آیه که میگوید اعرض، اینجا اعرض به معنی یعنی که یعنی اشتغال به ما و اهم. مسئله دیگر ملومن محصورا، محصور یعنی چی؟ میگه اصل الحسرت الکشف، حسرت یعنی آشکار شدن. من قولهم حسر عن زرائه یحسر و حسرن، حسر یحسر و حسرن یعنی چی؟ یعنی آستینشو بالا زد، آستینشو بالا زد. اذا کشف عنه، وقتی کشف بکنه از اون، مثلا آستینش یا از زرائش. گاهی هم حسرت یعنی غم، قصه، ناراحتی. خب چرا حسرت رو میگن حسرت؟ به خاطر اینکه یکشف و عن الغم، یکشف و از غم و قصه. لنحصار ما فاته، یعنی کشف میشود اون چی که فوت شده. یا مثلا میگیم دابتون حسیر، یه حیوانی که حسیره، یعنی چی؟ یعنی ازا کلت لشدت سیر، وقتی خسته شده به خاطر شدت راه رفتن. لنحصار قوتها بالکلال، به خاطر اینکه از بین رفته قوتش با خستگی، با خستگی قوتش از بین رفته. و منه قوله تعالی ینقلب الیک البصر خاسئاً و هو حسیر، برمیگردد چشم به سوی تو محروم و حسیره. حسیره یعنی چی؟ یعنی دیگه اصلا قدرت بینایی دیگه نداره، قدرت بینایی نداره. و المحصور یعنی المنقطع به لذهاب مافیده و انحصار عنه. محصور یعنی اون کسی که المنقطع به، یعنی هر چی داشته دست داده، منقطع به، به خاطر این که از بین رفته اون چی که تو دستش داشته. و انحصارهی انهو، و کشف شد این آدم از اون مافیلیت که هیچی ندارد. قال الحزلی، حزلی گفته ان العشیر بها داون یخامروها فشتروها نظر العینین محصورو، میگه این شطوره که لجبازه، شطوری که مثلا هفشنو نیست، گوش نمی، شطور، این شطور لجبازه. به ها داون یو خامروها، این اصلا مریضه، این شطوره که لجبازه ساهی مریضه، یه دردی داره. یو خامروها که این دردم با او قاطیه، عجینه، این درد تو وجود اوست. فشترها نظر العینین محصورو، یا شطرها، به طرف این شطر نگاه چشمها محصور، محصور یعنی نگاه به این دوخته شده. شاه سر این کلمه محصور سا، یعنی نگاه ها همه دارن این شطور لجبازه رو نگاش میکنند. و یقالو حسر تو الرجل بالمسئله. حسر تو الرجل یعنی چی؟ یعنی اذا افنیت جمیع ما اندهو، اگر که یک کسی بگه من هرچی این داشت ازش گرفتم، هرچی داشت ازش گرفتم، عربیش اینه حسر تو الرجل بالمسئله، هرچی داشت ازش گرفتم، هی گفتم اینو بده اونو بده، هرچی داشت ازش گرفتم. بعد اینو میگن که حسر تو الرجل بالمسئله، هرچی داشت ازش گرفت. الاعراب و اما تعرزن نه تقدیرهو، یعنی و این تعرز اگر اعراض بکنی، پس اینش این شرطیه. ابتغاء هم مفعولون له و قیل هو مسترون و زموزل حال. بعضی هم گفتن که نه، ابتغاء مستره، اگه مستر باشه میشه مفعول مطلق به جای حال نشسته. خب حال با یه مشتق باشه، میگیم که مبتغیان رحمتن من ربک ترجوها، می طلبی رحمتی را از پروردگارت که امیدش رو داری. ای راجیان ایاهو یعنی امیدش رو داری. ترجوها هم فعل و فاعل و مفعول، جمله فی موضع جر محلا مجروره، به کونها صفتن لرحمت، صفت و رحمت. و یجوزن یکونه فی موضع نصب علالحال من از زمیر فی تورزن. نمیشه دمی که این ترجوها را بگوید جمله محلا منصوب از حال برای تورزن نباشه، یعنی انت میشه فاعلش، اینم میشه حال، انت میشه ذل حال، اونم میشه حال. المعنا معنای آیات. ثم حس سبحانه نبیه، خداوند داره تحریک میکنه پیامبر را صلی الله علیه و آله، الا ایتاء الحقوق لمن یستحقها، هر کسی طلبی داره بهش بده، اون گدا یا اون گرسنه یا اون فلان اینا طلب دارن. ثم حس سبحانه نبیه صلی الله علیه و آله بر ایتاء حقوق لمن یستحقها علی کیفیت الانفاق، خدا داره تحریک میکنه پیغمبر رو که چجوری انفاق کن، چجوری انفاق کنیم. میگوید و آت زل قربا حقه، معناش اینه ها، و آت القرابات به خیشاوندان حقوقه التي اوجبها الله لهم في اموالكم، حقوق اونها رو، حقوقشون که حق سادات که تو مال شماست باید حقشون رو بدید. ان ابن عباس و الحسن و قیل ان المراد قرابت الرسول، بعضی هم گفتن که مراد از این ذوی القربا یعنی سادات. ان سدی، آقای سدی قال، این آقای سدی گفته است ان علی ابن الحسین سلام الله علیه امام سجاد قال لرجل من اهل شام، امام سجاد به یه نفر از اهل شام، هی نه بعث بهی علیه السلام عبید الله ابن زیاد لعنت الله علیه الی یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، وقتی که عبید الله اسرا را از کوفه فرستاد به شام پیش یزید، امام سجاد به یه شامی، به یه آدمی فرمود اقرأت القرآن، قرآن خوندی؟ قال نعم، گفت بله. امام فرمود این آیه رو خوندی؟ اما قرأت و آت زل قربا حقه، این آیه رو خوندی؟ قال و انکم زبل قربا، مگه شما زبل قربایید؟ الذي امر الله ان يؤتى حقه، که خدا گفته حقشونو بده. امام سجاد فرمود بله ما این، این آیه اصلا ما رو میگه. و هو الذي رواه اصحابنا عن الصادق عليه السلام، اصحاب ما از امام صادق همین رو نقل کردن که آت ذل قربا حقه، یعنی به اهل بیت عصمت و طهارت، به امام سجاد. حالا یه حدیث هم نقل میکنه، میگه اخبرنا از سید ابوالحمد مهدی ابن نزار الحسینی قرائتن. این سند اینجوری قبلا هم مجموع بیان تو جلد اول کتاب یه سند اینجوری نقل کرده بود، این قرائتن هم یعنی که او حدیث رو بر من نخوند، من بر او خوندم، او تأیید کرد قرائتن، یعنی اخبرنا قرائتن، یعنی او به من نگفت، من خوندم، او گفت بله درسته. قال حدثنا ابو القاسم عبید الله ابن عبد الله الحسکانی قال حدثنا الحاکم الوالد ابو محمد، الحاکم الوالد ابو محمد ها الباهد شاید نمیدونم مالی. این حاجی حسینی دیروز پیروز میفرمود که یه کتاب بنویسیم درباره این که این اسامی اعلامی که تو مجموع بیان اومده درستش چیه. حالا کتاب والدم خیلی جور در نمیاد، احتمالا همون واحد درست باشه. قال حدثنا عبدالله عمر ابن احمد ابن عثمان به بغداد شفاهن، شفاهنم یعنی چی؟ باز یعنی این که من برش خوندم و تایید کرد. قال اخبرنی عمر ابن الحسن ابن علی ابن مالک قال حدثنا جعفر ابن محمد الاحمسی قال حدثنا حسن ابن حسین قال حدثنا ابو معمر سعید ابن خسیم و علی ابن قاسم الکندی و یحیی ابن یعلی و علی ابن مسهر عن فضل ابن مرزوق عن عطیه الاوفی عن ابی سعید الخدری. حالا غیر از این دوتای آخری که عطیه اوفی، خب عطیه اوفی کتاب داره، تفسیر داره، آدم مهمیه، عن ابی سعید الخدری اینم که جزء صحابه است، بقیه این افرادی که تو این سند بود اینا معمولا اصلا مجهولند، اینا خیلی معلوم نیکیند، یعنی تو اسم اینا تو کتاب رجال معمولا نیست. قال لما نزل، این ابو سعید خدری میگه وقتی این آیه نازل شد که آت زل قربا حقه اعطا رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه فدکن، پیامبر فدک را به فاطمه زهرا داد. بین فدک رو که به فاطمه زهرا داد، این فدک ارث نیست دیگه، چون در زمان حیات پیغمبر داد به دخترش، و وقتی هم که این فدک رو داد به حضرت زهرا، حضرت زهرا نوکر خودش رو گذاشت توی این باغ کار بکنه، تصرف بکنه. وقتی که ابوبکر خلیفه شد، ابوبکر گفت که فدک رو میخواییم بگیریم. خب فدک ارث صبح، پیامبرانم که ارث ندارند و فلان، در حال که اینا همش مغالطه بود، اصلا این ارث نیست، ارث اینه که بعد از وفات چیزی به بچه برسه، پیغمبر اینو در زمان حیات داده، ولذا این اصلا ارث نیست، ولذا مثلا عایشه و بقیه و فلان اینا حقی ندارند، ارث نیست. بعد تازه حالا هرچی هم باشه، حضرت زهرا ید داشت، ید داشت یعنی چی؟ یعنی نوکرش تو این باغ داشت کار میکرد. کسی که ید داره، مثلا این کتاب دست منه، این شما بگویید که کتاب مال شماست، قاضی باید چجوری قضاوت کنه؟ قاضی باید بگه من ید دارم، شما شاهد اگه دارید که مال شماست میاریم، ویلا مال منه. ابوبکر کاملا وارونه قضاوت کرد، گفت که حضرت زهرا باید شاهد بیاره، در حال که کی باید شاهد بیاره؟ ابوبکر باید بیاره، نه حضرت زهرا، چون حضرت زهرا ید داره، مثل من که الان این کتاب تو ید منه، تصرف خودش ید دیگه، ولذا ابوبکر کاملا ناحق قضاوت کرد. بعدم که حالا قضاوت کرد، گفت که شاهد بیاره، خب حضرت زهرا فرمود خب حالا شاهد، امیرالمومنین علیه السلام شاهد آورد و کنیز خودشون را، ابوبکر اومد گفت که حضرت علی و اینا فایده نداره، با اینکه حضرت علی معصومه و معصوم کلامش چیه؟ حجته، یعنی امیرالمومنین یه نفری قولش به هزار تا آدم ترجیح داره، چون معصومه، معصومه که نمیگن که با دوتا شاهد عادل. شنیدید یه وقت یه کسی سر یه پیراهنی با پیغمبر دعوا داشتن، پیغمبر میفرمود که مال منه، اون میگفت که نه مال منه، پیغمبر فرمود حاضری بریم علی قضاوت بکنه، گفت که آره. پیامبر و اون بابا اومدن پیش حضرت علی. حضرت علی فرمود چیه؟ پیغمبر فرمود من میگم این لباس مال منه. اون گفت نه منم میگم پیغمبر دروغ میگه، مال منه. حالا شما قضاوت کن. امیرالمومنین شمشیرش کشید و زد گردن اونا کند. مردم گفتن این دیگه چه قضاوتی بود؟ گفت خب قضاوت گفتید بکن، قضاوت حق همینه دیگه. هر کس بگوید پیغمبر دروغ میگه سب و نبیه دیگه. سب و نبی هم حکمش اینه که واجبه بکشیدش، منم کشتمش. این نه اینکه گفت پیغمبر دروغ میگه، قضاوت درست به این میگد، نه اونجور که ابوبکر همه چیزشو وارونه کرد. خب بعد میگه قال عبدالرحمن ابن صالح. عبدالرحمن ابن صالح میگه مأمون خلیفه عباسی، مأمون کتب الى عبدالله ابن موسی یسألوه عن قصت فدک. مأمون یه نامه نوشت گفت که این جریان فدک چی بوده. فکتب الیه عبدالله به هازل حدیث. عبدالله همین حدیث رو نامه نوشت به مأمون. مأمونم گفت که پس این فدک مال حضرت زهراست، الانم که نیست مال بچه هاشه. رباه فزیل ابن مرزوق عن عطیه، این حدیث رو فضیل ابن مرزوق نقل کرد. فرد المأمون فدکن الى ولد فاطمه علیه السلام. مأمون فدک رو پس داد. خونه این درسته دیگه؟ بله دیگه؟ بله؟ بله نه، اون کسی رو نمیگن که ابوبکر معصومه که اون یه اشتباه کرده دیگه. بل مسکین و ابن السبیل، مسکین و ابن السبیل رو هم حقشونو بده. معنای آیه نسا آت المسکین، بده به مسکین حقه و حقش رو. الذی جعله الله له، حقی که خدا برش قرار داده، زکات و غیر زکات. و آت المجتازه، مجتاز یعنی اون مسافر، بده به اون مسافر. المنقطع عن بلادهی، این که حالا دیگه به خونشو نرسیده وسط راه پولشو دوز برده، حقه و حقشو بهش بدید که بره خونشو. بلا تو بزر تبذیرا، بعضی گفتن مبذر یعنی چی؟ مبذر نه یعنی که زیاد دادن و پول ناحق دادن اسرافه. مبذر اونیه که انفاق مال میکنه مال خودش را در غیر حقش. از ابن عباس و ابن مسعود. و قال مجاهد شما یه ریال ناحق بدید اسرافه، میلیاردها بدهید به جا بدهید اسراف نیست. لو انفق مدن فی باطل، اگه یک کیلو در باطل بدی کان مبذر، این اسرافه. ولو انفق جمیع ماله فی الحق، اما اگه همه مالش هم در راه درست بده لم یکن مبذر، این اسراف نیست. و روایت شده ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود امیرالمومنین علیه السلام فرموده قال لعنایه، به عنایه فرمود کن زاملتن للمؤمنین، شما زامل مؤمنین باش. زامل یه شطوری که بار میبره، شطوری که در خدمت آدمه بارو میبره. دو میگه کن زاملتن للمؤمنین، بار مردم و بار مؤمنین شما تحمل کن. چی؟ نه 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 خیر، نه 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 اون نیست. بل زاملتن للمؤمنین یعنی بار مردم را به دوش بگیر. و این خیر المطایا امثلها و اسلمها زهرن، بهترین مرکب متایا، بهترین مرکب، بهترین حیوانی که سوار میشی امثلوها و اسلموها، اون که کمرش از همه بهتره برای بار بردن. امثل هم یعنی نمونه، نمونه است. بلا تکن من المبذرین، مبذر یعنی اون کسی که بار مردم را نمیبرد. این قبلا اینجوری خیلی بود توی قم، خیلی میدم و الان کسی از این کار نمی کنه. فراوان دیده بودم و مجتهد من مرجع تقلید تو قوم، یه زن که میرفت تو خیابون بچه بغلش بود، یه عالمی که میرسه میگو خانم بچه تو بده من بغل میکنم تا اونجایی که میرم میارم برات. بچه های این زنایی که بچه بغلشون بود میگرفتن همراهشون میآوردن براشون، همین علما ها این کار رو خیلی میکردن. و کسی که این کار رو نمی کنه میشه مبذر. بیزه تمام میشه ببشت. ان المبذرین کانو اخوان شیاطین، مبذرین هن که برادر شیطان هن. یعنی مصرفین اتباع شیاطین هن، سالکون طریق هم راه شیطان میروند. و هازا کما یقالو، مثلا گفته میشه لمن لازم از سفر، یک کسی که ملازم سفره بهش میگیم این اخو سفره. پس اخو سفر یعنی ملازم، اخو شیاطین یعنی ملازم. و قیل معنوه بعضی گفتن اخوان و شیاطین یعنی قرنا و شیاطین فی النار، رفیق شیطان تو جهنم. و کان شیطانو لربه کفورا، شیطان کفر میورزه به پروردگار. یعنی کان شیطان و فی قدیم مذهبه کثیر الکفر مرتن بعد اخرى. اصلا دین شیطان انسان هی همش نافرمانی نافرمانی نافرمانی. و اما طور زن انهم، و اگر توی پیغمبر یک کسی میبینی این آقا داره میاد که یه چیز از من میخواد، منم هیچی ندارم بهش بدم، سرتو پایی میاندازی یا سرتو برمیگردونی از رو خجالت. اگر اعراض میکنی از این هاولای الذین امرتو که به ایتای حقوق هم، اینایی که من گفتم حقشونو بده، اندم مسئله تیمی یا که وقتی از شما یه چیز میخوانده، اینا که حالا شما چیزی نداری بهشون بدی، لأنکه لا تجد و ذالکه حیاءن منهم، شما پول نداری بهشون بدی، چرا سرتو برمیگردونی؟ حیاءن، این حیاءن قید اون تورزوسا، برمیگردونی سرتو از رو خجالت. ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، ای امیدم داری که خدا یه چیز بده و بعد شما بهشون بدی. یعنی لتبتغی الفضل من الله، آرزو میکنی فضل خدا را. و سعه التی یمکنو که معها البز، خدا یه گشایشی بده که من بتونم بخشش بکنم. به عمل تلک سعه، به امید این که خدا پول بدهد و منم بدهم. و ذالک الفضل، فضلم به همین میگند که آدم الان نداره و میده، یه امید که انشاءالله خدا برسونه. فقل لهم قولا میسورا، یعنی چی؟ یعنی اد هم ادتن حسنتن، وعده خوب بده به فقرا، همش نگو پول نداریم، بگو بعد انشالله بیا پول میرسه بتم میدهم. اد هم ادتن حسنتن. و قل لهم قولا سهلا لینا یتیسر علیک، یه چیزی بهشون بگو که شنیدی توی نجف آقای آخوند با صاحب اوروه، اینو دوتا مرجع تقلید بودن با هم، آقای آخون طرفدار مشروطه و انقلاب، سیدم مخالف بود، مثل همین حالا یکی طرفدار یکی مخالف، مردم خب بیشتر طرفدار آخون بودن چون آخون خیلی انقلابی بود و این حرفا، پولها بیشتر می اومد پیش آقای آخون. سید یزدی هم پولی چیزی دستش نبود. بعد یه مریدی داشت سید یزدی که مرید سید بود و مخالف آخوند بود و معروف هم بود که این به آخوند دریوری میگد و بد و بیرا میگد و این حرفا. یه روز این طلبه که مخالف آخوند بود و طرفدار سید بود اومد به سید گفت یا آقا یه چیزی به من بده. سید گفت که خب شما که میدونی پولا همه دست آخونده، به من که وجوهات نمیدن، ولی بلند شو با هم بریم پیش آخون، من به آخون بگم به تو پول بدهد. این فکر که سید شوخی میکنه چون سید با آخون از نظر مشروط با هم خیلی مخالف بودن دیگه. بعد دید نه سید جدیه. سید یزدی بلند شد با این طلبه که مخالف آخون بود، دوتایی اومدن خونه ی آقای آخون. شب بود، آقای آخوند جای خودش بلند شد، جای خودش داد به سید، گفت شما اینجا بشین، و خودش دو زانونش از جلوی سید، که این طلبه خیلی تعجب کرد که آخوند اینجوری در برابر سید یزدی. سیدم اینجوری گفت آقا این طلبه از مریدای منه و مخالف شماست. پول میخواست، منم نداشتم بدم، اومدم که شما یک کمکی بهش بکنی. آقای آخوند سابکفای خیلی عذرخواهی کرد، ببخشید ببخشید پول الان نیست، اگه زودتر گفته بودید فلان، خیلی عذرخواهی کرد. بعد گفت که حالا این مقدار پول که هست که الان بهش میدم و این طلبم، حتما حتما فردا بیاد که پول اومد بهش بدهم. خب اینا اون پول که بود حالا میگیرند و بلند میشن میرن، که اون پولم یه پول معتنابهی بوده، زیادم بود، ولی آخوند خیلی عذرخواهی کرد و اینو داد. فردا این طلبه، خب شب بودیه، این طلبه خوابی صبح این پولو برداشت اومد دم دکونهی که بدهکار بود. نسی اون قدیما یه چیزی بود بهش میگفتن چوب خط، یه چوبی بود مثلا گوشت میگرفتی یه ذرش چیز میکرد، نمیدونم نونوایی یه چوب خط داشت، یکی میدونی چیه میگم دیگه، چوب خط. آره این پولو برداشت اومد دم این مغازه که بدهکاریشو بده، این طلبه که حالا یه پول گیرش اومده بود، اومد دم این مغازه گفت که آقا من چقدر بدهکارم. گفت هیچ، گفت چوب خط پره، پره از این نشونه. گفت که دیشب آقای آخوند اومد حساب شما رو صاف کرد. دوباره این رفت دم مثلا نونوایی گفت چقدر بدهکارم، گفت آخوند اومد حساب تو صاف کرد. هر کجا رفت، یعنی آخون شب که پول گیرش میاد میره تمام حسابه این طلبه رو صاف کرده بود. کدوم طلبه؟ طلبهی که مخالف خودش بود. خلاصه این اخلاق آقای آخوند. خلاصه رویه ان نبی از پیغمبر نقل شده که وقتی این آیه نازل شد، ازا سوئله ولم یکن اندهو ما یعطی، اگه به پیغمبر میگفت یه چیز بده و پیغمبر نداشت، قال یرزقن الله، یرزقن الله و ایاکم من فضله، خدا انشاءالله میرسونه دو هم به ما هم به شما. فردا یه چند مورد از اینا خواهیم خوند که انشاءالله که رسول خدا چجوری به مردم بخشش میکن. صلی الله علیه و آله.